Et au revoir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که بعد از این عالم ارواح مؤمنین یا ارواح کفار یا هر روحی، اینها در کجا و در چه قالبی قرار داره؟ عرض کردیم که بر حسب بعضی از روایات اهل سنت معتقدن که ارواح مؤمنین در جوف طیور، در دل یک پرندهی، مثلا روح هر مؤمنی رو در دل یک پرندهی قرار میدن و این مطلب در روایات ما صریحا نفی شده. در روایات ما صریحا وارد شده که مؤمن اکرم است و کرامتش در نزد خدای تبارک و تعالی بیشتر و بالاتر از این است که او رو خدا روحش رو در جوف یک طیری قرار بده. ولی باز عرض کردیم که در یه باب دیگر از همین ابواب کتاب کافی، در بابی که روایاتی داره که المیتو یزور و اهله عند زوال الشمس، پنج تا روایت در این باب وجود داره که در بحث گذشتم یه اشاره کردیم که خدای تبارک و تعالی مؤمن و روح مؤمن را اجازه میده که اهلش رو، حالا به حسب اختلاف مراتبشون، به بعضی ها هر روز، به بعضی ها هفته یک بار، مختلف هست، اهل خودش رو ببینه که اینها کارهای خوبی که دارن انجام میدن ملاحظه کنه و همین برای او یک فرح و سرور و خوشحالیه. اون وقت توی همین روایات سائل از امام علیه السلام سوال میکنه که خب میت که اهل و بچه ها و خانواده خودش رو میره میبینه، فی ای صورت یعتیهن، در چه صورتی؟ فرمودن فی صورت طائر لطیف، در صورت یک پرنده خیلی لطیف. بعد در یه روایتی که روایت پنجم همین بابه، اونجا سائل سوال میکنه فی ای صورتن، امام میفرماد فی صورت العصفور او اصغر من ذلک، در صورت گنجشک یا کوچکتر از گنجشک. خب گفتیم جمع بین این روایات چگونه میشه؟ از یه طرف توی اون روایات امام علیه السلام نظریه اهل سنت رو کاملا رد میکنن و میفرماین که مؤمن اکرم از این است که خدا او رو در جوف یک طیری قرار بده، اما در اینجا داره که مؤمن یزور و اهله فی صورت طیرن او فی صورت عصفورن. اولا باز این نکته رو عرض بکنیم که در میان خود علمای اهل سنت مسئله باز اتفاقی هم نیست، اونا بعضی هاشون هم قبول ندارن این مطلب رو، اینی که انسان بعد از رحلت از این عالم خدا روحش رو در جوف یک طیر قرار بده، این مورد قبول همشون هم واقع نشده و برخی از اونها مخالفت کردن. اما باید ببینیم که بالاخره از نظر خود ما و این روایات ما جمع بین این روایات چگونه است. باز عرض بکنم در روایات خود ما تعابیری که هست اینه که روح مؤمن بعد از این عالم فی ابدانن که ابدان هم داره، یعنی اینم داخل یک قالبی مثل همین قالب دنیا، یک بدنی مثل همین بدن دنیا قرار داده میشه. یا در یه تعبیر دیگه داره فی صفت الاجساد، یعنی جسد نیست اما آدم خیال میکنه این جسده. فی شجرت من الجنه، این دو که تعبیر اینه فی صفت الاجساد، فی صفت الاجساد یعنی جسد واقعی مثل دنیا نیست اما اوصاف جسد رو داره، حتی یأکلون و یشربون هم تو بعضی از روایاتش داره. همون حالا من تعابیر رو بگم، این تعابیری که تو روایات آمده. تعبیر سوم داره تو بعضی از روایات داره فی حجراتن فی الجنه، فی حجراتن فی الجنه، حالا در حجره ای از حجرات جنت قرار داده میشه. باز باید اینجا جنت رو بگیم مراد جنت برزخیه. یا یک تعبیر این است که فی روضتن کهیعت الاجساد فی الجنه، این در یک باقی مثل هیئت اجساد در جنت برزخی قرار میگیره. خب اینا تعابیری است که در روایاتی که روح بعد از این عالم کجا قرار میگیره وجود داره و در روایات آمده و توی همین روایات نظریه اهل سنت نفی شده. اونا که میگن در جوف طیر نفی شده، اما تو روایات باب المؤمن و یزور و احله اونجا آمده فی صورت طائر لطیف، یا تو بعض روایات داره فی بعض صور طیر، که ظاهرش این است که انسان گنجشی که میبینه گاهی اوقات یا یک پرندهی که میره بر لبه دیوار خانه نشست، این احتمال داره این یکی از ارواح متعلق به همین خانه باشه که از دنیا رفته. فی صورت العصفور او اصغر من ذلک. خب جمع بحث داره است که این بالاخره چجور میشه، اونجا اونطور ائمه فرمودن، اینجا اینطور فرمودن. در اون جلسه گذشته گفتیم یک احتمال مسئله تقیه است، یعنی بیاین بگیم این روایاتی که ائمه ما بیان فرمودن در مورد المؤمن و یزور و احله، این عنوان تقیه رو داره. یعنی حالا اون زمان مشهور این بوده که روح مؤمن فی صورت طائرن قرار میگیره، به حسب ظاهر ائمه نخواستن با این مخالفت بکنن چون ثمره عملی هم نداشته برای مردم، و نخواستن حالا یه مطلب دیگه بگن که موجب مثلا فرض کنید اختلاف بشه. و عرض کردیم تقیه اختصاص به باب فروع نداره، فقط در مسائل نماز و روزه و حج و اینها نیست. وقتی ما روایات تقیه رو ببینیم، ائمه ما علیهم السلام از این که گاهی بعضی از اصحاب اسرار اعتقادی رو پیش دیگران فاش میکردن، از اونها انتقاد میکردن و میفرمودن چرا اینو فاش کردی؟ یعنی یه سری مسائل اعتقادی بوده که حتی اهل سنت ظرفیت شنیدنشو نداشتن، و لعل در اینجا هم بگیم از باب تقیه است. این چرا؟ برای اینکه اهل سنت این اعتقادو دارن. ببینید اهل سنت اعتقادشون اینه که آقا روح مؤمن در جوف طیر قرار میگیره، ائمه امام به حسب ظاهر در باب المؤمن و یزور و اهله و همین رو فرمودن. بلا عرض کردم تو باب این که روح مؤمن کجا میره اونجا چیز دیگه ای فرمودن، ولی در اونجا شرایط اقتضا میکرده به همین صورت عرض میشود که به حسب مذاق اهل سنت فرموده باشن تقییتن. اما یه احتماله، نمیخوایم بگیم حالا این 100% این احتمال هم درسته. بله؟ حالا عرض میکنم یکی از احتمالاته. احتمال دوم نه، عرض کردم علماشون بعضیشون احتمالاتی میگن که الان بیان میکنیم. احتمال دوم این است که خود بعضی از علمای اهل سنت هم گفتن که اساسا اینی که تو روایات آمده که فی جوف طیر، این کنایه است، نه اینکه این روح مؤمن رو خدا از این بدن که حالا 70 سال 80 سال این بدن در عبادت خدا بوده اینو خارج کنه حالا در دل یک پرندهی قرار بده، نه، این کنایه است. حالا کنایه است چیه؟ این یه معنی خیلی لطیف و جالبیه. میگن آقا این کنایه از این است که طیور مرکب برای ارواح مؤمنین قرار میگیرن، خود طیور، یعنی خدای تبارک و تعالی طیور رو مرکب قرار میده که اینها ارواح مؤمنین به وسیله این مراکب منتقل بشوند با سرعت از یک نقطه به یک نقطه دیگر. یا بعضی بالاتر بگیم که خود طیرم مراد طیر واقعی نیست، گویا این ارواح سوار بر طیرن. شما ببینید در زمان خود ما و اصلا گاهی اوقات بعضی از این تعابیری که تو روایات آمده به وسیله پیشرفتی که در زمان ما حاصل شده میتونیم بگیم یه مقدار معناش نزدیکتر میشه. گاهی اوقات به کسی میگیم آقا از اونجا تا اینجا چرا دیر اومدی؟ حالا تو قومیای خود ما این معروفه، میگه پرنده که نیستم، خب دارم میام، باید آرام آرام بیام. تیر در لسان عرف در لسان مردم این مظهر برای حرکت سریعه، این مظهر برای حرکت سریعه. الان هم طیوری هستن که خیلی با سرعت حرکت میکنن. خب حالا تو روایات برای این که بگن آقا مؤمن در اون عالم اینقدر روحش آزاده، چون این بستگی داره به اعمالی که انسان در این عالم انجام داده، روح مؤمن در اون عالم اینقدر آزاد هست به هر نقطه ای با هر سرعتی بخواد میتونه حرکت بکنه و اونجا حضور پیدا بکنه. بگیم این عنوان کنایی رو داره. پس ببینید مطلب اول این که خود طیر مرکبه برای ارواح باشه، که این تو بعضی از عبارات اهل سنت هم آمده خود طیر مرکب باشه. بالاتر که این خیلی دقیق ترم هست این است که بگیم نه، تمام اینها تشبیه معقول به محسوسه، گویا مثل طیور در حال حرکت هستن و بگیم کت طیورن، نه اینکه واقعا در جوف طیور قرار میگیرن. او وقت این جوف طیور برای این است که اونی که در جوف طیور هست همیشه همراه طیر حرکت میکنه. بگیم اینم همینطوره، اینم با همون سرعت و با همون وضع حرکت میکنه. پس اینم احتمال دوم که بگیم که اینها عنوان طیور عنوان کنایه رو دارن. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح فروع کافی در جلد دوم صفحه 325 ایشون اونجا خب میفرماید که این دو دست روایات قابل جمعه. این روایاتی که ائمه نفی میکنن که روح مؤمن در جوف طیور قرار داده بشه، با این روایاتی که ائمه فرمودن ارواح مؤمنین میان بالای دیوار خانه شون حضور پیدا میکنن، میبینن بچه ها، اولاد، اهل، اینا دارن چه کار میکنن تو خانه، قابل جمعه. جمعی که ملا صالح ذکر کرده میفرماید لا تنافی بینهما لأنهم للطافتهم یتشکلون بالاشکال، چون روح یک موجود لطیفیه، لطیف هست یعنی دیگه مادی نیست، مکان نمیخواد، جا نمیخواد، لذا یتشکل به اشکال مختلفه. اراد الله، هر شکلی که خدا اراده کنه. کما تتشکل الملائکه والاجنه والشیاطین. این سه گروه تو بعضی از روایات هم هست، اینا به هر شکلی بخوان ظاهر میشن. ملائکه میتونن به شکل انسان ظاهر بشن، به شکل درخت ظاهر بشن، به شکل سایر موجودات ظاهر بشن. اجنم همینطور به اشکال مختلفه ظاهر میشن، شیاطین هم به اشکال مختلفه ظاهر میشن. بنابراین این مطلبی است که ایشون در اینجا بیان کرده. منتها اشکالی که این فرمایش مرحوم ملا صالح داره این است که این خودش یه حرف دیگریه. بحثی که تو اینجا وجود داره این است که آیا روح مؤمن در جوف طیر قرار داده میشه یا نه؟ خب اینو که تو روایات صریحا نفی شده. تو روایات صریحا ذکر شده مؤمن در اون عالم فی ابدانن که ابدانهن، یعنی اون عالم هم این چنینه، یعنی خدا قالب مثالی برای قرار داده، دیگه قالب دیگه قرار نمیده براش. نمیاد روح مؤمن رو در یه درخت قرار بده، نمیاد روح مؤمن رو در یک میوه قرار بده یا در یه حیوان دیگه قرار بده. روح مؤمن رو در یه قالبی مثل همین قالب دنیاویشون قرار میده. لذا این بیان، این که بگیم روح مؤمن در اون عالم مثل ملائکه تتشکل به اشکال مختلفه، این برخلاف سریع این روایاته که این روایات میگه نه، فقط فی ابدان که ابدانه. نمیشه بیایم بگیم که این هم فی ابدان، چون طبق کلام ملا صالح میشه این روح در یه قالبی مثل قالب دنیوی در بیاد قرار بگیره، میشه در قالب طیر در بیاد، در قالب طیر اونم تو روایات مورد نفی قرار گرفته. اصلا مؤمن اکرم از این است که اون عالم خدا او رو به شکل ولو لطیفترین و زیباترین حیوانات بخواد قرار بده، زیباترین پرندگان قرار بده. لذا این بیان بیان درستی نیست. ما یا باید بگیم این روایاتی که میگه روح مؤمن مثل طیور میاد بالای خانه مینشینه عنوان تقیه رو داره، یک، یا باید بگیم کنایه است از سرعت طیر. عرض کردم بعضی از اهل سنت میگن طیور مرکب این ارواحه، به وسیله طیور این ارواح منتقل میشن به سرعت از یک نقطهی به نقطه دیگر. اما بالاتر ما میگیم نه، کنایه است از اینکه خودشون با سرعت در همین قالب‌های مثالی حرکت میکنن و حضور پیدا میکنن در هر جایی که بخوان. چی آقا؟ بله خب اونم همینطوره، اونم همینطوره. اینها عرض میکنم که نکاتی است که در مورد این طیور بیان کردیم. حالا برای اینکه عبارات رو آقایون بخوان ببینن، در تفسیر قرطبی در جلد چهارم صفحه 274 اونجا از قاضی عیاض نقل میکنه که یکی از بزرگان اهل سنته، گفته انما جعل الارواح فی جوف طیر سیانتن لها، برای اینکه این ارواح محفوظ بمونه. یعنی چه؟ یعنی اگر در جوف طیر خدا قرارش نده محفوظ نمیمونه؟ چه حرفیه؟ و مبالغتن فی اکرامها، خیلی خدا داره اینو احترام میکنه که در جوف طیر قرار داده. لتطلع علی ما فی الجنه من المحاسن و النعم. چرا تو جوف طیر قرار میده؟ تا اینکه این طیر که پرواز میکنه هر نقطه ای از نقاط عالم و جنت رو میخواد بره ببینه، اینم اطلاع پیدا کنه. و در دنبالش همین مطلب رو داره که این طیور به عنوان یک مرکبی هستن برای اینها. بله دیگه، این از قاضی عیاض نقل میکنه، کلام قاضی عیاض در اینجا هم اشکالاتی که عرض کردیم داره، یعنی همون اشکال مهمی که امام علیه السلام تو خود روایت فرموده، ان المؤمن اکرم، کرامت مؤمن در نزد خدا خیلی بیشتر از این است که خدا او رو در جوف یک طیری قرار بده و در شکم یک طیر قرار بده. اون وقت باز در همین جا همین عبارات عرض میکنم در تفسیر قرطبی، همین آدرسی که دادیم این رو مراجعه کنید. باز بعضیا گفتن که بله این طیور وسیله انتقال این مراکب هستن و اینها مرکب هستن برای انتقال این ارواح. یه نکته دیگه که باید اینجا مطرح بشه، پس این جمع بین این روایات انشاءالله با این بیانی که عرض کردیم روشن شده. نکته دیگه که در اون جلسه بعضی از آقایون اشاره کردن این، حالا آیا این که روح مؤمن وقتی از این عالم میره در عالم دیگر، حالا اگر در جوف طیر قرار داده شد، این مستلزم تناسخ هست یا نه؟ اگر در قالب مثالی قرار داده شد، آیا این تناسخ هست یا نه؟ خود علمای اهل سنت در مقام جواب برآمدند، در کتب علمای شیعه هم این مسئله و این توهم مطرح شده و جواب داده شده. جواب این است که تناسخی که باطله این است که روح انسان وقتی که از این بدن خارج میشه در یه بدن دیگری در همین دنیا یا در یه جسم دیگری در همین دنیا قرار داده بشه، یعنی از این قالب بره توی قالب دیگه در همین عالم و در همین دنیا. اما اگر از این جسم خارج میشه در یه عالم دیگری غیر از عالم دنیا، اونجا در قالبی قرار میگیره، این مستلزم تناسخ نیست.
این اون دلیل
فرانسوی در عالم پس از مرگ هم فرانسوی شما رو داره، ولی میگه میاد از اول زندگی شروع. خب اون باطله، اون هم محاله. او اصلا ببینید، حالا در بحث نفس و بدن مطالب خیلی مهم و ظریفی رو هم فلاسفه گفتن هم عرفا گفتن. اساسا اگر کسی این سوال مطرح کنه که آقا چرا بعد از اون عالم، بعد از این عالم روح در یه قالبی مثل این قالب قرار میگیره، برای اینکه شدت ارتباط بین این دوتا بوده، اینقدر شدت ارتباط هست که اصلا قالب دیگر قابلیت نداره او رو بگیره، منتها یه قالبی خدا براش درست میکنه. عرض میکنم که این تغییر و جراحت و قتل و این چیزا درش معنا نداره، اما به حسب ظاهر همین آثار جسمانی و آثار مادی رو داره. حالا یا به تعبیر دقیق تر آثار جسم رو نداره اما ماده است. قالب مثالی مثل همون چیزی که انسان در عالم رؤیا میبینه، در عالم خواب میبینه. بنابراین تناسخ اینه. و عرض کردم این خود شدت ارتباط معیده، یعنی معید، یعنی علت این که چرا خدای تبارک و تعالی بعد از این عالم روح رو در یه قالبی مثل این قالب قرار میده، چون باید انس و ارتباطی که بوده محفوظ بمونه. اما اینی که این روح برداره در یک موجودی که تازه بخواد متولد بشه، این هم برخلاف صریح قرآنه که قرآن در هر کودکی که میخواد متولد بشه، ظاهر آیات شریفه قرآن این است که یک نفخ روح جدید در او دمیده میشه. هم استحاله عقلی داره که تناسخ رو در جای خودش اثبات کردن که اصلا استحاله عقلی داره. بله استحاله عقلی هم داره دیگه، استحاله عقلی داره. بنابراین پس این نکته هم روشن شد که حالا اگه گفتیم تو عالم دیگه در یه قالب دیگه قرار داده میشه، این مستلزم تناسخ نیست. نباید کسی در اینجا توهم تناسخ رو داشته باشه. در زید این بحث، این روایت یه روایت بسیار خوبیه در کتاب شریف نور الصقلین جلد 1 صفحه 408. ما چون داریم بحث آیه شریفه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، اینو داریم تفسیر میکنیم، اینو میخوایم یه مقدار بعضی از نکاتشو بفهمیم که گفتیم احیاء عند ربهم یعنی همین حالا که مردن به حسب ظاهر جانشون از بین رفت، بدنشون از بین رفت، اما نفسشون باقیه. احیاء عند ربهم یرزقون، زندن اینها. در این روایت امام باقر علیه السلام، یا امام جواد، ابی جعفر ثانی، امام جواد علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه، میفرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام قال یوما لابی بکر، یه روزی به ابو بکر فرمود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این آیه رو خوند و اشهد ان رسول الله صلی الله علیه و آله مات شهیدا، امیر المؤمنین شهادت داد، به ابوبکر فرمود پیامبر به موت معمولی از دنیا نرفت، مات شهیدا. حالا این مات شهیدا چون راجعه پیامبرم میگن که بالاخره حضرت رسول رو هم به موت طبیعی نگذاشتن از دنیا بره، مسموم کردن حضرت رو، این هم یه قرینه میشه بر همین مطلب. مات شهیدا، خب بعد خب میده امیر المومن اول آیه رو خونده لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، بعد شهادت داده که پیامبر مات شهیدا، بعد فرمود ابوبکر والله لیأتینک، پیامبر حیه، عند ربهم یرزقونه، فیقا اذا جاءک، پیامبر ممکنه تو ببینیش، تو همه عالم ممکنه ببینیش او رو، اگه دیدیش یقین داشته باش. یعنی چی؟ این یعنی اون قالب‌های مثالی در اون عالم هر چی روحشون وسیع‌تر و گسترده‌تر باشه آزادیشون بیشتره، ممکنه الان تمثل در جلوی روح آدم در جلوی روح انسان پیدا بکنن. گاهی اوقات بعضی از این مکاشفات دیگه میشه، انسان میگه نشسته بودم دیدم فلان عالم رو، عالمی که 100 سال قبل از دنیا رفته، میگن دیدم اینجا نشسته بود. امکان داره، البته نمیشه طوری بشه که هر کسی از راه میرسه بگه من مکاشفه دارم، اون عالم رو دارم میبینم، ولی این امکان عقلیش هست، واقع هم شده، اینم این روایت شاهد بر این معنا هم هست. فیقا اذا جاءک، وقتی چهره ای رو مثل رسول خدا دیدی فکر نکنی خوابی، یقین داشته باش رسول خداست. حالا رسول خدا دفن شده، امیرالمومنین داره به ابوبکر اینو میفرماید فان الشیطان غیر متخیل به، هیچ شیطانی نمیتونه در چهره رسول خدا ظاهر بشه. خب فأخذ علی علیه السلام به ید ابوبکر فأراه النبی. امیرالمومنین دست ابوبکر رو گرفت. حالا این گرفتن نه اینکه بگیرد و بکشونه، و شاید این گرفتن یه ارتباطی با تصرفی هم در بدن ابوبکر رو در او بوده. گرفت دست ابوبکر را فأراه النبی، نبی رو نشونه او داد، گفت این پیغمبر. فقال له، پیامبر به او فرمود یا ابوبکر آمن به علی و به احد عشر من ولده. ابوبکر ایمان بیار به علی و به 11 اولاد او. انهم مثلی الا النبوه، اینا مثل من هستن، فقط نبوت ندارن اینها. و توب الالله من ما فی یدک، از این قصبی که الان کردی توبه بکن. فانه لا حق لک فیه. قال ثم ذهب فلم یره، بعد ناپدید شد. خب این ببینید، یعنی قالب مثالی، همونی که حالا گاهی اوقات در عالم خواب میاد. آخه ما چه استبعادی میکنیم حالا در عالم خواب؟ ببینید، در یه روزی عرض کردم انسان وقتی میخواد بخوابه قوای ظاهری بدن ضعیف میشه، چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه، زبان حرف نمیزنه، اما قوای باطنی قوی میشه. قوی میشه، انسان میبینه تو مکه هست، میبینه توی اون طرف دنیاست، میبینه با در خدمت رسول خدا در عالم رؤیاست که رزقنا الله انشاءالله. خب حالا همین گاهی اوقات در عالم بیداری هم برای عده ممکنه، اما خیلی کمه، خیلی کمه. در فرض کنید که 6 میلیارد انسان اگر بگیم از عدد انگشتان یه دست تجاوز نمی کنه، درسته. اینجا با تصرف امیرالمومنین بوده، با نشده. و عجیبم همینه واقعا، وقتی کسی که هوا و حب دنیا بر او غلبه بکنه. این هم آیاتی داریم که اگر خود ملائکه بر اینها آیاتی بیارن اینا قبول نمیکنن. همینطوره، اینا هم یه قساوت قلب پیدا کرده بودند و هیچی رو قبول نمیکردن. علی کل حال این روایت هم خودش قرینه است بر اینکه اینها در همون قالب مثالی، مثل همین قالبی که در دنیا هستن، در همون قالب مثالی در اون عالم هستن. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.